أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که صاحب کفایه ادعا فرموده بودند که در مورد رادعیت آیات ناهیه از عمل به غیر علم از سیره عقلائیه جری عملی بر طبق حالت سابقه، این رادعیت مستلزم دور است، زیرا هم در این مبحث و هم در بحث حجیت خبر که تمسک به سیره شده بود، در هر دو مورد دور وجود دارد و دور هم من الجانبین هست، نه من جانب واحد. همون جوری که رادعیت آیات از سیره عملیه جری بر طبق حالت سابقه متوقف است بر عدم مخصصیت سیره از این آیات، و از اون طرف عدم مخصصیت سیره به نسبت به آیات موقوف است بر عدم رادعیت آیات از او. فاذن هر یک از طرفین با یک واسطه متوقف بر نفس شدند و این نیست الا دور. کذالک در باب حجیت خبر، سیره عملیه بر طبق خبر موثوق به در صورتی اعتبار دارد که آیات ناهیه از عمل به غیر علم نسبت به اون سیره رادع نباشد و مانع از عمل به سیره نباشد، و از اون طرف و کی رادع بس رادعیتش ثابت می شود؟ اون موقعی که سیره مخصص این آیات نباشد. و از اون طرف هم همینطور حجیت سیره بر طبق عمل بر خبر موثوق به متوقف است بر عدم رادعیت آیات. و چه موقع آیات رادع نیستند؟ موقعی که سیره مخصص اونها نباشد. فاذن حجیت سیره متوقف بر نفس شد با یک واسطه. خب این مطلب در اونجا گفته شده است، در اون بحث مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در اینجا می‌فرمایند از باب دفع دخل مقدر لقائل ان یقول، التفات بفهمید چی عرض میکنم، که توقف و دور از دو طرف نیست، بلکه ما میتوانیم دور را یک جانبه بدانیم. به این بیان که حجیت سیره دوری نیست به خلاف عمومات و ظواهر آیات و روایات ناحیه از عمل به غیر علم. جهت این است که حجیت آیات یعنی ظواهر عمومات و اطلاقات که نتیجه بقای اون ظواهر بر عموم یا اطلاق عدم اعتبار سیره است، چون یکی از چیزهایی که عمل به غیر علم است عمل بر طبق سیره است، علم‌آور که نیست سیره، نهای چینی که بره مفید زن باشد. حجیت آیات متوقف است بر عدم مخصصیت سیره، این را قبول داریم، از این طرف دور است. ولی حجیت سیره متوقف نیست بر عدم رادعیت آیات، چون اگر متوقف بود بر احراز عدم رادع، کلام شما رو ما قبول میکردیم. ولی متوقف است بر عدم ثبوت رادع، نه بر احراز عدم رادع. خب بنابراین عدم ثبوت رادع خفیف المعونه است، اخف و معونتن بود، همونجور که در بحث قبل عرض کردیم. بنابراین شما همینقدر دیدید که سیره رادعی ندارد، نه اینکه اثبات کنید عدم رادع را، رادعی ندارد، کفایت میکنه در حجیت او. این سیره هم در بحث خبر حجیتش بنابراین ثابت میشود، هم در بحث استصحاب اعتبارش ثابت می شود. شما هم در بحث خبر به سیره تمسک کنید و اثبات اعتبار خبر موثوق به را بنمایید، و هم در باب استصحاب به سیره تمسک کنید و اثبات اعتبار استصحاب کنید. به این بیان مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه جواب می دهن، می فرمایند اگر شما در حجیت سیره مجرد عدم ثبوت رادع را کافی دانستید، هم در اینجا و هم در اون بحث خبر، و نتیجه می گرفتید اعتبار خبر را کما این که نتیجه می گیرید در اینجا اعتبار استصحاب را، ما این همین حرف را در طرف مقابل قائل می شیم. چطور؟ میگیم عمومات و اطلاقات ناحیه از عمل به غیر علم حجیتش متوقف نیست بر احراز عدم مخصصیت سیره نسبت به او یا خبر نسبت به او، بر احراز عدم مخصصیت نیست، بلکه مجرد عدم ثبوت مخصص یکفی در اعتبار این عمومات و اطلاقات. فیضاً در اینجا هم دور دیگه لازم نمیاد، یعنی اگر دور هست در هر دو طرف هست، اگر نیست در هر دو طرف نیست، چون با این بیان میخواد به هر حال رفع دور کند من الجانبین یا من جانب واحد. قائل به لسان انقل ترس کردم، اون میخواد بیاد بگه که آقا دور من جانبین واحد هست نه من الجانبین. اون طرفی که دوریست عبارت از طرف عمومات، طرف سیره چه اینجا چه در باب خبر دوری نیست. چرا؟ چون حجیت سیره متوقف نیست بر احراز به اصل رادعیت آیات، بلکه حجیت سیره را به مجرد عدم ثبوت رادع میتوانی ثابت کنید. اینجوری ادعا میکرد، فدورو من جانب واحد که جانب عمومات باشد نه من الجانبین. جوابش این است، یعنی مرحوم شیخ جواب میفرمایند که خیر، اگر ما کافی دانستیم در اعتبار سیره مجرد عدم ثبوت رادع را، در اعتبار عمومات هم کافی میدانیم مجرد عدم ثبوت مخصص را، نه اثبات عدم المخصص. بینهما بونون بعید، احراز عدم مخصص لازم نیست، صرف عدم ثبوت مخصص یکفی در اعتبار عمومات. پس بنابراین دیگه دور لازم نیامد، از این طرف هم دور نیست. در نتیجه هر دو با هم چی میشون آقا؟ مساوی. ولذا یک شاهدی هم از فرمایش صاحب کفایه در حاشیه کفایه مرحوم شیخ رضوان الله ذکر میکند. اینا رو دقت کنین، به هر حال براتون بیان میشد، ولی که به این راحتی این عبارات رو اگر بخواین به هر حال فهم من الله تبارک و تعالی است، ولا حول ولا قوة الا بالله عرض میکنم. میگه چرا مرحوم صاحب کفایه در حاشیه کفایه فرمودن بریم سراغ استصحاب جری عملی بر طبق حالت سابقه، از دلیل لفظی یا از دلیل لبی که سیره هست دست باید برداریم. میفرماید به خاطر این که صاحب کفایه متوجه و متفتنی بر این مطلب بوده است. کدوم مطلب؟ اون مطلب این که در اینجا اگر دور هست در هر دو طرف است، اگر دور نیست در هر دو طرف نیست. خب در نتیجه چی می شود؟ بین مفاد سیره و مفاد عمومات اطلاقات، مفاد ولو دلیل لبی باشد، منظور اینه ما حاصل اون چه که از سیره به دست میاد و اون چه که از عمومات به دست میاد بینشان تعارض می شود. هر دو مساوی هن این دو طرف، اگر هر دو مساوی شدن به تعارض ساقط می شود، دست ما از دلیل کوتاه می شود. اگر دست از دلیل کوتاه شد باید چه کار کنیم؟ باید بریم سراغ اصل عملی. این که صاحب کفایه در حاشیه می فرماید ما میریم سراغ استصحاب اعتبار سیره در باب خبر یا در همینجا، این به لحاظ این است که هر دو را مساوی می بیند. اگر دور جاری است در هر دو طرف است، اگر دور جاری نیست در هیچ طرف است. در نتیجه وقتی مساوی شدن با همدیگه معارضه دارن و اندل معارضه تساقط میکنن و بعد از تساقط دست ما از دلیل کوتاه میشود، باید بریم سراغ اصل عملی. و اصل عملی موجود در اینجا استصحاب است، چون قبل از تشریع شریعت جری عملی عقلا بر عمل بر طبق حالت سابقه وجود داشت، یک امر تأسیسی نیست. و جری عملی عقلا متشرعه بر یا قبل شریعت به هر حال عقلا بر طبق بر عمل بر طبق خبر موثوق به وجود داشته است، امر تأسیسی نبوده است. نمیدانیم در بعد از تشریع شریعت آیا شارع به عنوان رئیس عقلا او را قبول دارد یا ندارد. استصحاب بقای اعتبار سیره میکنیم بعد از تشریع شریعت. تا اینجا معلوم شده که چی گفته شده است و چی باید گفت. خب حالا خود مرحوم هاشیخ، خود مرحوم هاشیخ چی میفرماید؟ مرحوم هاشیخ رضوان الله میفرماید ما سراغ اصل عملی نمیریم. اگه بخوایم بس بدیم کلام رو اینجور باید بگیم. و نظر وجه تأملی که در عبارت کفایه آمده است که ناظر به این خصوصیتی است که الان عرض کردم، که اگر دور هست من الجانبین است، اگر نیست از در دو طرف نیست، و در نتیجه ما بالمعارضه در فرض وجود دور باز معارضه است، در فرض یعنی از اونجا به لحاظ دور مستحیله، در فرض عدم دور اینجا به تنهایی هر کدوم نگاه کنیم اعتبار دارد، ولی چون معارضن با یکدیگر به تعارض ساقط میشن. دقت کنین نتیجه را. خب ایشان گفتن ما میریم سراغ اصل عملی. مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمان نه، نیازی به این که سراغ اصل عملی برویم نیست، بلکه در اینجا احد و طرفین در صورتی که دور نباشد، به این بیانم در این فرض است، اگر دور را قبول نکردیم گفتیم در دو طرف دور نیست، یعنی همون جوری که اعتبار سیره متوقف بود بر عدم ثبوت اراده، اعتبار عمومات هم متوقف است بر عدم ثبوت مخصص، بنابراین دور وجود ندارد، هر یک به فرد نفسه بلا اشکال است. ولی وقتی دوتا رو با هم نگاه میکنیم، خب نتیجهش به تعارض بین این دوتا واقع میشود. اگر ما جانب سیره رو بگیریم باید عمل بکنیم بر طبق حالت سابقه، جانب عمومات رو بگیریم باید ترک کنیم عمل بر طبق حالت سابقه را. در بحث خبر اینجوری میگیم جانب سیره عملیه بر عمل بر طبق خبر موثوق به را تقدیم بداریم باید به خبر عمل بکنیم، جانب آیات که عمومات و اطلاقات هست را رعایت کنیم باید بگیم که این چون علم‌آور نیست پس نباید بر طبق خبر عمل کنیم. التفات فرمودین؟ خب صاحب کفایه که راحت کرد خودشه، گفت اینا به تعارض به هر حال تساقط میکنن در فرض دوم و میریم سراغ اصل عملی. و اما خود مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه، این فرمایش و طریقه صاحب کفایه را قبول ندارن. اینجا لازم نیست بریم سراغ اصل عملی، بلکه احد و طرفین اقوای از دیگری است و اون اینه که این معارضه حقیقی که موجب این باشد که ما دو طرف را کنار بگذاریم نیست، بلکه معارضه بین یک شیء تام الاقتضا هست با شیء دیگری که غیر تام الاقتضا هست. خب اگر دو طرف که بدون به نظر بدوی بین هما تعارض هست، اگر دیدیم احد هما اقوای از دیگری بود، پس در عرض هم نیستن که معارضهی که موجب تساقط هست باشد، بلکه احد هما اقواس از دیگری. و اینجا اینجوریست، یک طرف تام الاقتضا هست و اون عبارت هست از حجیت عام در عموم. حجیت عام در عموم حجیت ذاتیه، این از ناحیه سیره و بنای عقلا و اینها نیست. چرا؟ به لحاظ این که ظاهر است و ظهور معتبر هست و حجیت دارد. پس حجیت عام به لحاظ ظهور در عموم اقتضاءً تام و تمام است. این که در مقام معارضه خاص با عام ما رفع ید از عام میکنیم، این موجب به معنای این نیست که یعنی اقتضاء عام به اصطلاح وجود ندارد و تام نیست. نه، تام الاقتضاء هست ولی به فعلیت نرسیده. مرحله اقتضاء با مرحله فعلیت را باید تفکیک کنید. خاص به جنگ عام می رود ولی نه به لحاظ مقام اقتضاء، بلکه مزاحم اوست به لحاظ مقام فعلیت. شما میگید این ظهور، یعنی نمیخواد بگه ظهور ندارد در عموم، ظهوری که در عموم ذاتی عام است و برای او ثابت است به ذاته، این ظهور از بین نمی رود، به فعلیت نمی رسد. پس ظهور در مرحله اقتضا از بین رفتنی نیست. این ظهور اقتضایی که در عموم داشته است فعلی نمی شود با وجود خاص. این دقت کنید، در تقدیم خاص بر عام، این جای خود سوالی است که خاص چرا مقدمه با عام است و مزاحمت خاص با عام در چه مرتبه ای و چه رتبه ای است؟ آیا خاص میاد جلوی ظهور عام را من رأسه و اساساً میگیرد، از قبیل دفع است به این معنا که نمیگذارد ظهور در عموم منعقد بشود، یا نه ظهور منعقد شده در عام فعلی نخواهد شد؟ باید گفت که به فعلیت نمیرسد و مزاحم است با رسیدن اون ظهور به مقام فعلیت و مرتبه فعلیت، اما نسبت به مقام اقتضای او کاری ندارد، چون اون امری ذاتی عام قابل انسلاخ نیست از او. خب پس در طرف عام ظهور عام در عموم میشود چیا؟ ذاتی، و این تام است. اما سیره اصل حجیت او در همون مرحله اقتضا متقوم به عدم رد از شارع است، نه به احراز عدم رد، به همون عدم رد، ولی قوامش به اوست. خب بنابراین شما می توانید با این نکته ای که توضیح داده شد بگید سیره معارض با عمومات است. شما موقعی می توانید معارضه را درست کنید که این هم تام باشد اقتضاءً، اونم تام باشد اقتضاءً. وقتی سیره در مرتبه اقتضاء ناقص است و اقتضای او ذاتی نیست، یعنی حجیت او در مرحله اقتضا ذاتی نیست، ذاتی سیره نیست، چون سیره به ماهی سیره هیچ اعتباری ندارد مادامی که امضای شارع نرسیده باشد. حالا این فرد اقواش میگیم، لااقل از این است که باید از ناحیه شارع ردعی برای ما ثابت نشود. این معنا در اصل اقتضاء سیره نسبت به حجیت، یعنی حجیت برای سیره دخیل است و دخالت دارد. همچی چیزی در باب اماد نبود و چنین نیازی ما در باب ظهور عام در عموم نداشتیم. خب اگر این است، اقتضاء سیره نسبت به عمل بر طبق حالت سابقه اقتضایی است که متوقف است بر عدم ثبوت رد. تا این قید را تحصیل نکنید که عدم ثبوت رد است، نمی توانید به سیره تمسک کنید. پس این اقتضاء تام ندارد، تام الاقتضاء نیست. خب بنابراین اگر اصل حجیت ثابت نشد، ببینید اگر اصل او در مرحله اقتضا ثابت نشد بدون این قید، هیچ وقت در عرض عمومات که اصل اقتضای او محرز است و تمام است نمیتواند معارضه با او باشد. اگر ما اینجور باشیم باید بگیم آیات رادعه هم سیره در باب حجیت خبر را کنار میگذارد، و چون اقوا هست از او حجتن، اقوال حجتین در باب معارضه مقدم، ولیکن در صورتی که حجت، نه اینکه حجت و لا حجت. اینجا بر فرضاً ما بگیم حجیت دارد، در ردیف حجیت ذاتیه عام نیست. پس عمومات ناحیه از عمل به غیر علم هم سیره در باب خبر موثوق به را کنار میزند و هم سیره عقلائیه بر طبق حالت عمل بر طبق حالت سابقه در باب استصحاب را کنار میگذارد. مرتفق شدین؟ خب این بیانی است که ما در رد فرمایش صاحب کفایه که هر دو را در عرض هم میدید و بعد میفرمود به معارضه هر دو ساقط میشوند و سراغ اصل عملی باید برویم، در اونجا بیان کردند. اینجا هم که خب تصریح دارم به این مطلب. حالا چه باید کرد؟ آیا این بیانی که خود شما دارید راجع به این که اینها در ردیف هم نیستند، آیا این را قبول دارید یا نه؟ خود مرحوم عاشق میفرماید ما از این اشکال که اینها با هم معارض نیستند، احدهما تام الاقتضا است و دیگری غیر تام الاقتضا، و هیچگاه بین تام الاقتضا که عمومات است در محل بحث ما و غیر تام الاقتضا که سیره هست معارضه واقع نخواهد شد. دو تا جواب می فرمایید ما از این اشکال داده ایم. جواب اول این است که این قاعده کلیه به طور کلی همه جایی نیست، یعنی کلیت کبرا را ما قبول نداریم. کلیت کبرا را قبول داریم ولی در ما نحن فیه از این قبیل نیست. این که ما گفتیم غیر تام الاقتضا با تام الاقتضا قابل معارضه نیست، در جایی هست که هر یک از دو طرف فی حد نفسه یکیش تام الاقتضا باشد و دیگری غیر تام الاقتضا باشد، نه عند المقایسه احدهما به نسبت به دیگری غیر تام الاقتضا باشد. و ما نحن فی از قبیل دوم است نه از قبیل اول. به عبارت دیگر شما عمومات را قبول داریم تام الاقتضا هست، اصلا به هیچ هم ملاحظه نکنید عمومات ظهورشان در عموم واضح است. میان سراغ سیره، این که میگین سیره تمامیت ندارد در مرحله اقتضا، این رو کی این حرف رو میزنید؟ میگه وقتی ما سیره رو ملاحظه میکنیم و مقایسه میکنیم با عام، این معنا به وجود میاد. ولی سیره را اگر ملاحظه با عام نکنید، خود سیره به ماهی سیره مادامی که احراز رادع نشود و یا بر فرض رادع ثابت نشود شما عمل نمی کنید بر او. وقتی شما رادع ندارید به سیره عمل می کنید دیگه، چه بسا اصلا عمل بر طبق سیره چون یک امر طبیعی و عادی شده است التفات به اینم نمی کند کسی که بر خلاف او عمل کند. لذا خبر موثوقون به را می پذیرن، توجه به این ندارن که آیا من ایم از قبول خبر رسیده یا نه. واضح تر از اون عمل بر طبق حالت سابقه یک امریست که در عرف، عرفی که عاقلند، این معنا موجود است. یک کسی هم دنبال این نمی رود که بینه آیا ردعی هم هست یا نه نیست، شارع رد فرموده است یا نفرموده است. پس این کلیت که غیر تام الاختزاب معارضه با تام الاختزا نیست که به عرض کردیم، در صورتی قبول است که شما غیر تام الاختزا را در مقام عدم مقایسه با شیء آخر غیر تام الاختزا بدانید، یعنی فی حد نفسه غیر تام الاختزا باشد. دو دلیل است، یکی فی حد ذاتی و نفسه تام الاقتضا است، دیگری غیر تام الاقتضا. این دوتا با هم دیگه معارضه نمی کنند. چرا؟ چون غیر تام الاقتضا اصلا در عرض او نیست که بخواد معارضه کند، میداندار فقط همون تام الاقتضا است. ولی در جایی که غیر تام الاقتضا بودن شیء بالمقایسه است، نه فی حد ذاته مثل ما نهنفی، اینجا نمیگین اینا در عرض همند، در عرض هم نیستند و تام الاقتضا مقدم است، بلکه در اینجا هر دو میشن در عرض هم اگر دور است در هر دو هست، اگر دور نیست در هر دو نیست، و نتیجتا اگر دور است به لحاظ دور هر دو ساقطند، اگر دور نیست لعجل تنافی هر دو ساقطند. پس کلام صاحب کفایه که فرمودن باید رجوعی به اصل عملی بکنیم درست است. دقت کردین ها؟ لذا در اینجا حالا چرا ما نهنفی از قبیل دوم است، یعنی غیر تام الاقتضا بودن بالمقایسه است، بالاضافه است، غیر تام الاقتضای اضافی است نه حقیقی. چرا؟ میفهمم برای خاطر این که اگر عام در رد از عمل بر سیره حداقل به نحو احتمال دلالت نمی کرد، خود عدم ثبوت رد کافی بود در تمامیت اقتضای سیره. پس بنابراین عدم تمامیت مستند به تأثیر عام است در رد، نه اینکه خودش اقتضا ندارد، اقتضای او تمام است برای اینکه عمل بر طبق او داشته باشیم. خب اگر اینجور شد چی می شود نتیجهش؟ نتیجهش نگه دوتا دلیل در عرض همان. اگر دور هست لعجل دور هر دوتا ساقط، اگر دور نیست لعجل تنافی هر دوتا ساقط، معارضه هست. پس بنابراین رجوع به استصحاب صحیح هست، نتیجه میخواییم بگیریم دیگه. پس اشکالی بر فرمایش صاحب کفایه در این که فرموده بودن ما رجوع به استصحاب میکنیم بلا محذور هست. پس بنابراین نتیجه این میشود عام، بنابراین فرض که تمامیت اقتضایی در طرفین هست، این فلعام در عبارت مرحوم شیخ معناش اینه، یعنی اذا کان تمامیت و دلیلین اقتضاء من الجانبین، یعنی هم عام تام الاقتضاء هست و هم سیره تام الاقتضاء هست، لذا عام حجیت فعلیش متوقف بر عدم مخصص است، مثل توقف مشروط بر شرط. چون معنای مشروط توقف بر شرط دارد، یعنی اقتضای مشروط تمامه، فعلیتش متوقف بر شرط است، لذا شرط داخل در ذات مشروط نیست، مؤثر در فعلیت مشروط است نه در اقتضاء مشروط. کذالک سیره هم متوقف از حجیت فعلیه او بر عدم اراده، نه حجیت اقتضائیه او بر عدم اراده. باز البته اینجا تعبیر میکنیم توقف مقتضی بر مقومش، مقوم اقتضائیه، لذا سیره نتیجتا شرط اعتبار فعلی عام را از بین میبرد، از اون از این طرف و عام اونی که مقوم مقتضی هست در جانب سیره را از بین میبرد. بنابراین معارضه هست. وجه دوم برای جواب از این مطلب انشاءالله فردا، صلی الله علی محمد و آله.